بله. خب دوستان عزیز، شنونده به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران نزدیک شدیم. ساعت اذان 18:02 خواهد بود. از یکایی که شما التماس دعای خیر دارید. اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد رضا احمدی وفا.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خب، عرض ادب و احترام مجدد خدمت همه شنوندگان و مخاطبین از رادیو گفتگو. طاعت و عبادتون قبول درگاه احدیت باشه. در خدمتون هستیم با ادامه گفتگوی سیاسی با موضوع مذاکرات وین از حرف تا عمل. خدمت های دکتر سنبولی بحث رو پی گرفته بودیم در مورد ایران با چه استدلالی در این مذاکرات حضور پیدا کرده صحبت کردیم. ادامه بحث رو میخوام با آقای بهمن آبادی عزیز ادامه بدیم. آقای دکتر بهمن آبادی، میخوایم ببینیم که خروجی مذاکرات وین از اول تا امروز دقیقا چی بوده و آیا میتونم به این نتیجه امیدوار بود یا نه؟ برام یه توضیح بدید ایشالله در ادامه در خدمتون هستیم.
بله، عرض به محضر شما که خب با توجه به روند شکل‌گیری مذاکرات وین که اساساً از روز اول ایران دو پیشنویس آماده کرد که این پیشنویس خب میشه گفتش که از این تقریباً 8 دور بیش از نصف، یعنی تقریباً 4 دور مشخصاً کارگروه رفع تحریم به موضوع تحریم ها می پرداخت و ابعاد اونها و همچنین به اصطلاح نوع تحریم ها، دستبندی های مختلف، و هدفش هم که رفع کلیه تحریم های به اصطلاح قبل از به اصطلاح خروج از برجام و حین برجام و پیش از اون بوده. پیشنویس دومی هم که خب به اصطلاح ناظر به موضوعات هسته‌ای و به اصطلاح نحوه پروتکل اجرایی این پیشنویس ها و همچنین ارائه تضمین برای راستی آزمایی و موضوعاتی که بیشتر ناظر به اجرای این نحوه اجرای این به اصطلاح موضوعات بوده و خب طبیعتاً نتیجه هم ناظر به این دو پیشنویس ارائه شده. البته خب ناظر به این دو پیشنویس اولیه ارائه شده در نیمه دوم مذاکرات وین، یعنی از دورهای پنجم، ششم، هفتم و هشتم که الان دور نهاییش هستش، بیشتر خب طبیعتاً از بحثای کارشناسی و جزئیات به اصطلاح زیادی که مورد بحث قرار گرفته به سمت به اصطلاح تصمیمات سیاسی پیش رفته که خب اون تصمیمات سیاسی هم بیشتر ناظر به همین موضوعاتی که عرض کردم هستش. خب پس طبیعتاً اون نتیجه‌ای که مشخصاً اگر بخوام به سوال حضرت عالی پاسخی داده باشم این هستش که نتیجتاً این شده که خب خیلی از جزئیات یا خیلی از پیشنویس‌های پیشنویس‌هایی که مورد توافق کارشناس‌ها بوده در مرحله کارشناسی خیلی‌هاش جلو رفته. این هم که اظهار میشه روند مذاکرات به خوبی پیش رفته یا مثبت توسط حالا به اصطلاح نماینده اتحادیه اروپا، توسط به اصطلاح نماینده کشور ما، ناظر به همین معناست که خیلی از بحث‌ها و گفتگوها ناظر به اون جزئیات بحث شده و روند کارشناسی پیش رفته، قفل نشده.
بله.
و به اصطلاح روز به روز هم راجع به موارد متعددی بحث شده که اون موارد متعدد من به نظرم این مصادیقش که ما خیلی به اصطلاح برامون الان شاید برای برخی محل ابهام باشه که مصادیقش چیه، اون حالا بحث میشه و بیان میشه بعدش و به اصطلاح جای نگرانی نداره. بیشتر همین روند مهم هستش، مصادیقش حالا مواردی هستش.
دقیقاً هم.
بعد نکته، پس این نکته اولی بود که خدمت شما عرض کردم که به اصطلاح این که نتایج کارشناسی ملموسی که خیلی هاش به اصطلاح مورد به اصطلاح اتفاق دو طرف بوده. تا به اینجا پیش رفتیم سر برخی از موضوعات و به اصطلاح محورهای دوم و سوم، یعنی موضوع هسته‌ای و موضوع ارائه تضمین. ببینید من یه حالا اگر اجازه بفرمایید می‌خواستم هم ناظر به بحث قبل یه پرانتزی باز کنم، هم خب به این موضوع برمیگرده مشخصا به نتیجه پیگیری شده. ببینید ما خب امریکا بعد از 1979، یعنی بعد از شکست در جنگ ویتنام، یه فرایندی رو شروع کرد که اون فراینده به اصطلاح از به اصطلاح تک قطبی گرایی، یعنی چون دید که هژمونش به سمت تضعیف شدن هستش، با پیمانهای چند جانبه و دو جانبه، حالا شما اخیرترین پیمانی که شاید دیده باشید پیمان آگوست بوده، خب اومد به اصطلاح خودش رو احیا کنه و نقشش هم این بود که با ایجاد متحدین منطقه‌ای بتونه با ایجاد منافع مشترک از طریق متحدین منطقه‌ای بتونه اون هژمون خودش رو همچنان با یک الگوی جدیدی حفظ کنه. اگر به صورت تک قطبی گرایی امکانش نیست، با پیمان‌های چند جانبه تا حدودی اون به اصطلاح هژمون خودش رو حفظ کنه و از این طریق برنامه‌هاش رو پیش ببره. خب ما میبینیم که به اصطلاح این موضوع سالها پیگیری شده و خب این پیگیری این موضوع هم ناظر به ناظر به حفظ همین هژمون بوده. یه نکته‌ای که آقای دکتر سنبولی هم اشاره کردن این که ما اساساً به اصطلاح باید این نکته رو در نظر بگیریم که روابط سیاسی اجتماعی اقتصادی در گروه اراده حاکمیتی هستش. مثال عرض میکنم، ببینید اراده حاکمیت امریکا، البته این اراده که تحت تأثیر به اصطلاح لابی‌های صهیونیستی هستش و اونها هستن که تصمیم سازی میکنن و تصمیم گیری، این هستش که در سند امنیت ملی امریکا هم اومده، این هستش که ما میبینیم چه در دوره ترامپ چه در دوره بایدن فروش تسلیحات هسته‌ای و تثبیت تسلیحات هسته‌ای مثلا عرض به محضر شما اسرائیل و متحدین اون در منطقه تثبیت بشه. میبینید اخیراً از 2018 تا 2028 در همین دوره بایدن این قرارداد بسته شد و بیش از 1 میلیارد دلار هم براش اعتبار در نظر گرفته شد. خب این اراده حاکمیتی که وجود داره راجع به موضوعات دیگه، یعنی سطح اراده حاکمیتی راجع به موضوعات دیگه‌ای که بحث میشه، باید این نکته رو در نظر گرفت. چرا؟ چون الان بحث مورد، حالا این رو مستاق عرض کردم که به اصطلاح برای اون اراده حاکمیت، این هستش که الان راجع به موضوع تضمین دقیقا ما مبتلا به ما هستش. از یک طرف میفرمایند که حاکمیت امریکا جوری نیستش که، چون امریکا حاکمیت امریکا فدرال محور هستش و رئیس محور هستش، با هر دوره این به اصطلاح ریاست که عوض میشه اون به طور کلی اونها تحت تاثیر قرار میگیره، در صورتی که این یک دروغ بزرگیه و ما عرض میکنیم که خیلی از سیاست هایی که در به اصطلاح طول دهه های متمادی در طول 14 را حتما قابل رصد هستش، عرض کردم دیگه در سند ملی امنیت امریکا اومده و مصداقی که عرض کردم حمایت از فروش تسلیحاتی از متحدین منطقه‌ای و همه رئیس جمهورهای امریکا مکلف به اجرای اون هستن با آرایش های متفاوت و هر سال هم بودجهش افزایش پیدا کرده و خب پس یعنی یک اراده حاکمیتی پشت این هستش دیگه، چون موضوعی هم نیستش که به آحاد جامعه امریکا برگرده قطعا تثبیت فروش تسلیحاتی. عرض به محضر شما که حالا بله جامعه صهیونیستی یا رژیم صهیونیستی بله خب به خاطر حفظ خودشون بله، ولی در جامعه امریکا متفاوت تحلیلش. خب پس اراده حاکمیتی وجود داره، درست عرض میکنم؟ راجع به این موضوع هم همینه. ببینید یک دروغ بزرگی گفته میشه که آقا اساسا ما میخوایم تضمین بدیم ولی که نمیتونیم تضمین بدیم. چرا؟ چون ساختار سیاسیمون اساسا اجازه نمیده. یک عده ای هم در داخل کشور متاسفانه عرض کنم، شوربختانه عرض کنم، نمیدونم چه عبارتی براش به کار ببرم، منتظرن، هیچ تحلیلی ندارن، منتظرن ببینن که طرف مقابل چی میگه، همون رو به اصطلاح تئوری پردازی کنن در داخل، همون رو هنجار زدایی کنن ازش در داخل، همون حرفا رو تکرار، همون امهات مباحث رو میگیرن، همونا رو تئوری سازی میکنن، با ادبیات مختلف تثبیت میکنن حرف اونها رو و اصلا در نظر نمیگیرن اساسا این حرف چیه، تناقضاتش چیه، این حرف با چه منظوری گفته شده. این و یک آرای و نکته دوم این رو هم عرض میکنم، باز وظیفه ماست، یعنی وظیفه رسانه است، وظیفه بنده و شماست که در این جایگاه رسانه قرار گرفتیم، این هستش که این موضوع رو هم روشن کنیم که اساساً این تصویرسازی که داره الان انجام میشه که به اصطلاح ما میخواییم تضمین بدیم ولی ساختار سیاسیمون اجازه نمیده، یا این به اصطلاح تصویرسازی که انجام میشه که ما به اصطلاح به دنبال یک اراده جدی هستیم، این رو باید واقعا آقا هم فرمودن مقام معظم رهبری که جهاد تبیین ناظر، من عرضم اینه که این جهاد تبیین که دستاوردهای انقلاب هستش قطعا مقاومت ملت ایران و هوشمندیشون هم جزء این جهاد تبیین محسوب میشه. ما باید تو این موضوع خیلی با هوشمندی تمام این موضوع رو تبیین کنیم که خیر، اگر اراده حاکمیت امریکا بر این باشه و این اراده حاکمیت امریکا که میگن تحت تأثیر گروه های اجتماعی هستش، که البته این خودش یک نوع سناریو سازی هستش، چون گروه های اجتماعی به اصطلاح رئیس جمهور وقت امریکا رأی دادن و رئیس جمهور قبلی امریکا رو زدن کنار دیگه، درسته؟ خب رئیس جمهور وقت امریکا که آقای ترامپ به اصطلاح اون برخورد داشت، آیا گروه های اجتماعی ازش حمایت میکردن؟ گروه های اجتماعی حمایت نمیکردن، ولی کن اراده حاکمیت امریکا ادامه میداد. من عرضم این هستش که این نکته رو دقت کنیم که به اصطلاح تصویرسازی رسانه‌ای ما به درستی بتونه در جهاد تبیین دقیقی از مواضع ایران، مقاومت ملت ایران، پیشنهادات به اصطلاح تیم مذاکره کننده که نماینده ملت هستند و به اصطلاح مطالبه ملت ایران از حقوق بین المللیشون و حفظ منافعشون انشالله داشته.
تشکر، ممنون. خب گفتگو تلفنی داریم با جناب دکتر مصطفی خوششم، کارشناس مسائل بین الملل و رسانه. سلام عرض کنم خدمتتون آقای خوششم عزیز.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. در خدمت.
عرض ادب و احترام. آقای دکتر خوششم عزیز، همونطور که میدونید موضوع برنامه‌مون مذاکرات وین از حرف تا عمل هست. میخوام در مورد تصویرسازی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رسانه برامون صحبت بفرمایید نسبت به مذاکرات وین و بایدها و نبایدهای این موضوع.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که ببینید در طرف غربی به واسطه قدمت استفاده از جنگ نرم و طراحی درست و راهبردهای درست، استفاده از رسانه بخشی از کاره، یعنی به مثابه ساختمانی است که شما در مصالح ساختمان رسانه رو میبینید و جنگ نرم و هدایت افکار عمومی رو میبینید. در کشور ما متاسفانه این ضعف وجود داره که نه در مصالح که حتی بعد از ساختمان هم پیوست رسانه‌ای عموماً برای مسائل مختلف و در چارچوب حکمرانی به درستی دیده نمیشه، یعنی از ظرفیت های رسانه‌ای به خوبی استفاده نمیشه و در کمتر مواردی هست که حتی پس از تکمیل ساختمان یک پیوست رسانه‌ای براش وجود داشته باشه. فلذا در هدایت افکار عمومی ما دچار ضعف و آسیب میشیم، چرا که در حقیقت جامعه و افکار عمومی دستخوش القاعات و نفوذ جنگ نرم طرف غربی میشه که به لحاظ عده و عده هم از ما خیلی بیشتره. به عنوان مثال هیئت مدیره رسانه های آمریکایی که در حقیقت سیاستگزار و بودجه دهنده به رسانه های دولتی آمریکا مثل رادیو فردا، صدای آمریکا و نظایر اون هست که تعدادش نسبت به رسانه های غیر دولتیشون تازه خیلی کمتره، سالانه یک چیزی هول و هوش 660 میلیون دلار فقط بودجه برای خنثی‌سازی نفوذ نرم رسانه های خارجی زبان روسی، ایرانی، چینی و کره شمالی میگیره که در ماوراء مرزها حرفها و سیاستهایی که این رسانه ها بر ضد آمریکا میزنند رو خنثی‌سازی کنه. و شما اگر اینو مقایسه کنید با کل بودجه رسانه‌ای کشور ما میبینید ده ها برابر بیش از کل بودجه کل رسانه های کشور ما، چه در داخل و چه در خارجه. و به لحاظ تعداد هم وقتی بررسی کنید میبینید هزاران برابر سایت، رادیو، تلویزیون، وبسایت و شبکه‌های اجتماعی مختلف رو بیش از ما دارن. بنابراین میطلبه که ما به لحاظ کیفی کار بسیار بهتری انجام بدیم و در حقیقت این هم فقط مسئولش رسانه‌ها نیستن. حاکمیت میبایستی استفاده بهینه و درستی از رسانه ببره تا حداقل افکار عمومی داخلی دچار التهابات نشه. من به عنوان مثال عرض میکنم در هفته اول مذاکرات که ما طرف غربی رو در اتاق مذاکره غافلگیر کردیم و دو تا پیشنویس جدید بردیم که اونها توقع نداشتن، فکر میکردن ما کلن آمده این که زیر میز بزنیم و حرف فنی نداریم، و وقتی غافلگیر شدن و بر اساس این غافلگیری اختلافاتی بین هیئت اروپایی افتاد و همچنین بعضی از اروپایی ها با آمریکا. خب آقای بلینکن یه مصاحبه ای کرد وزیر خارجه آمریکا که پیام مستقیمی بود به طرف های اروپایی، یعنی هم در پشت پرده هم در جلوی پرده، مخصوصا عیان زیر فشار رو میخوان رو گذاشت که به طرف ایرانی باج ندید و عقب نکشید، چون یکی دو تا از دیپلمات‌های اروپایی گفته بودن حاضرین به هر شرایطی، حالا با همه سختی‌ها، با همه چالش‌ها، رو طرح طرف ایرانی کار کنیم. ایشون کار کرد با این مصاحبه که یه دو روزی عقب بیفته و بعد هم با یک سناریو سازی ادعا کردن که مذاکرات رو ترک میکنن به شکلی که ممکنه برنگردن. چرا؟ برای اینکه در طرف ایرانی در بازارهای ایرانی ایجاد تلاطم کنن. تا یه حدی شاید تونستن این کارو بکنن، دلار به 32 تومن رفت، اما با اقدامات روی زمین خوب بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت صمت، شعام، شورای عالی امنیت ملی و بقیه، این روند جلوش گرفته شد و برگشت عقب و خب رسانه هم شروع کردن، رسانه های داخلی به کار کردن. اما در ادامه باز طرف غربی به همین روند ادامه داد، یعنی سعی کردن یه ایجاد توافق، انتظارات مردم رو بالا ببرن، فکر کنن همه توافق در دسترسه، برای اینکه قیمت بازارهایی که نقدشوندگی بالا داره مثل دلار پایین بیاد، ایجاد یک انتظارات مثبتی در جامعه بشه و اون وقت اگر تیم ایرانی و جمهوری اسلامی بر خواسته هاش مقاومت کرد در زمینه برداشته شدن تحریم و راستی آزمایی و تضمین، با دو تا خبر به بن‌بست رسیدن و به شکست رسیدن و ایجاد یه شوک منفی، دلار بالا بره، جامعه ملتهب بشه، بازارها ایجاد فشار روانی روش بشه و روی دولت ایجاد فشار بشه و تیم مذاکره کننده ما در اتاق مذاکره ذیل فشار قرار بگیره و نگران بشه که مقاومت هزینه هاش بالا میره. خب این بخشی از کار روانی است که اونها کردن و خب البته مقابله هایی هم اینجا صورت گرفته، اما میخوام به شما عرض کنم که وقتی شما به صورت جامع و پیوسته یک کار هدایت افکار عمومی ضعف داشته باشید، اون وقت طرف مقابلتون از این میدان خالی بهره میبره. بنابراین میطلبه کار رسانه‌ای ما به مراتب قوی‌تر و بهتر از این صورت بگیره تا افکار عمومی ما در این میدان خالی تحت تأثیر طرف غربی قرار نگیره و مردم بهتر نسبت به شرایط توجیه بشن. ضمن اینکه بخشی از رسانه‌های داخلی هم متأسفانه این توی این پازل بازی کردن، یعنی متأسفانه با تیترهایی در این زمینه که توافق نزدیک است، توافق شده، فقط قرار اعلام بشه، و یک سری حرفایی که تحت تأثیر رسانه‌های رویترز و سی ان ان متأسفانه کمک کردن به این فضا، اصلا فضای خوبی نیست و طراحی شده برای برهم زدن افکار عمومی ما. این هوشیاری حکمرانان و رسانه‌ها رو بیش از پیش می‌طلبه.
ممنون آقای دکتر، تشکر.
خواهش می‌کنم.
بهره مند از مطالبتون. در خدمتتون هستم، خدمتتون خدافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، قربان شما.
زنده باشین، وقت بخیر. خدا. در خدمت جناب دکتر مصطفی خوشچش بودیم، کارشناس مسائل بین‌الملل و رسانه. خب دوستمنده اشاره میکنن که یک کلیپ صوتی رو میشنویم و مجدد در خدمتتون خواهیم بود.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
خب مجدد برگشتیم به استودیو، در خدمتون هستیم با بحث امروزمون. همونطور که میدونید در مورد مذاکرات وین بود، از حرف تا عمل، در مورد مسائل مختلف از جمله خروجی مذاکرات تا امروز، استدلال جمهوری اسلامی ایران در این مذاکرات صحبت کردیم. دکتر سنبالی عزیز، میخوام در مورد جنگ دیپلماتیک صحبت کنیم و اساساً به صورت ریشه‌ای بدونیم که این جنگ از کجا شروع شده، در جمهوری اسلامی ایران چقدر با این موضوع درگیر هستش و هدف از این جنگ توی این موقعیت فعلی کشورمون چه هستش. در خدمتون هستیم.
ببینید، البته من نمیدونم واقعا تا چند اندازه میشه از لغت جنگ دیپلماتیک استفاده کرد یا
در اینجا ما میتونیم لغت دفاع دیپلماتیک به کار بگیریم، ولی به هر حال چه از واژه جنگ استفاده بکنیم چه از واژه دفاع، ما تفاوت زیادی در ماهیت نمیبینیم. ببینید